اگر ما یک بازار رو بخوایم کنترل کنیم، این ممکنه به بازارهای دیگری سرایت کنه. من به عنوان مثال فرض کنیم ما بازار خودرو رو با ابزار مالیات بستیم. خب این نقدینگی الان بالغ بر 2200 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی اقتصاد ایرانه. رشدش الان 28% بوده امسال. طبیعتاً
28.4%
رشد نقدینگی ما تا کنون بوده. میخوام به شما بگم که ما اگر نتونیم این رشد نقدینگی رو مهار کنیم،
بله،
طبیعتاً و یه بازار رو بخوایم ما کنترل کنیم، بازارهای دیگر از دست خارج خواهد شد. ابزار مالیات بر عایدی سرمایه خب ابزار مناسبی است، ولی باید بسیار آگاهانه و بسیار هوشمندانه عمل کرد. من به عنوان مثال اشاره کنم به شما، فرض کنید افراد دارن خودرو میخرند و این رو کمتر از 6 ماه میخوان بفروشند. معمولا در مالیات بر عایدی سرمایه تلاش میکنند که اون خرید و فروش هایی که روی کرد سوداگری افراطی داره، خود سوداگری البته های رفت قید نیست، ولی اون سوداگری افراطی اگر بخوایم مهار کنیم، باید از این ابزار استفاده کنیم، در همه بازارها استفاده کنیم. منم میپذیرم که الان عرضه در بخشی از اقتصاد ایران به مشکل خورده. خب تا زمانی که عرضه و تقاضا با هم همخوانی ندارند، شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. ولی مالیات بر عایدی سرمایه میتونه به این صورت صورت کنه که در خرید و فروش هایی که در مدت زمانهای کوتاه صورت میگیره، یعنی من عنوان یک مصرف کننده وارد بازار نمیشم، به عنوان یک دلال یا کسب سود وارد بازار میشم.
پس شما معتقدید صلاح نیست دیگه آقای شقاقی؟
نه، من میخوام بگم که برای دورهای برای خرید فروش های با دورهای زمانی کوتاه مدت، به عنوان مثال اگر کسی خودرو میخره 6 ماه تا ظرف 6 ماه این رو میخواد بفروشه، ما میتونیم مالیات بر عایدی سرمایه رو در نظر بگیریم، البته تورم زدایی شده. به عنوان مثال خودروی پراید رو حضرت عالی خریدید 60 میلیون تومان، ظرف
بله.
6 ماه شده مثلا 62 میلیون تومان.
درست.
تورم این 6 ماه فرضاً اون 2 میلیون تومان سودی که نصیب شده، تورم شما برداریم، میتونیم بخشی رو به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه خارج کنیم. دلیلش هم اینه که آقای راسخ وقتی وارد این خرید و فروش شده و ظرف 6 ماه میخواد این رو بخره و بفروشه، اون به عنوان مصرف کننده نیست.
بله.
یه زمانی من خودرو میخرم اونو میخوام استفاده کنم دیگه، من لازم نیست مثلا 1 سال 2 سال 3 سال بیشتر دارم استفاده میکنم، اون دیگه مصرفه، خرید و فروش نیست. ولی یه زمانی افراد وارد میشن در دورهای زمانی محدودی خرید و فروش میکنن، اون دیگه از جنس مصرف خارج میشه. یعنی آقای راسخ اون موقع دیگه مصرف کننده نیست، آقای راسخ خریده که سود کنه. خب طبیعتاً ظرف 2 ماه 3 ماه 5 ماه این رو خریده داره میفروشه، شما باید تورمش رو حذف کنی. خب اگر تورمی ظرف 6 ماه هر چقدر بوده برداری، ما با تفاوتش سودی حاصل شده، خب بخشی از این سود رو میشه مالیات برداشت به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه. البته اشاره کنم این فقط اگر در یک بازار پیاده بشه، طبیعتاً نقدینگی به سمت بازارهای دیگر
خب
سرایت
بازارهای دیگه بازار... کدوم بازاره؟
مثلا شما بازار مسکن رو میتونی در نظر
خب
بگیری،
دیگه الان یعنی بالاتر
بازار طلا رو بازار خب دلار رو در نظر بگیری.
بله.
خب ما بگم که اگر یک بازار رو کنترل کنی، نتونی بازارهای دیگر رو با این ابزار مهار کنی، این موجب میشه نقدینگی از بازاره، از مثلا از بازار خودرو خارج وارد بازار دیگری میشه.
جانم آقای جعفریان، خیلی کوتاه آقای جعفریان،
آقای دکتر دقیقاً به درست فهمید. ببینید الان بازار بورس، بازار مالی ما درسته واقعا؟
بله.
شفاف سازی اقتصاد اتفاق افتاده. بابا به کی باید بگیم ارز و تقاضا در دنیا همه جا حرف اول میزنه؟
خب.
آقای دکتر کجا باید بگیم؟ ما چقدر باید بگیم؟ بگیم ما ارز و تقاضا، آقای دولت تو چه برنامه‌ای داری می‌کنی الان؟ با این وضعیت حتی اگه شما امروز روز بدون انتقال از ماشین هم دیروز صحبت می‌کردم با من.
بله.
ساندابه بخوای وارد کنی بود 500 میلیون چرا باید یک کنیم مجاز تون باشه؟
بله.
کجا چه اتفاقی داره می‌افته؟ به قول آقای دکتر شقاقی، استاد شما خود بهتر می‌دونید. ما یک بازار کنترل کنیم، بازار دیگر کجا باید ببریم؟ بابا این مردم میخوان برابری پولشون رو نگه دارن، برابر قدرت خریدشون رو نگه دارن، باید به کی بگیم؟ چون 2200 بقول دکتر امروز بالا 28% رشد داره در این مملکت، تقسیم کنیم به 82 میلیون ملت ایران، بابا هیچ جای دنیا اینجوری نیست.
خب بعد چیکار کنیم آقای جعفری من در شما دست پس بعد بشیم؟
شما نمیشه، شما به زودی مجبور میشه تو اسکناس بده پشتوان چاپ کنیم. داری میرید وام بگیرید از کشورهای دیگه، بیایید قرض قصر بودجهتون تامین کنید، دولتتون کوچیک کنید، او نکنید نگارا رو او نبرید و تاریخ آجار بیمار بکنید. یه روزی اون آقا یه چیز وام گرفت 22400 منات روسیه و گفت مدت ایران بیه قرون بروختیم، او نکنید بابا. این ملت والله خوبیت نداری، ملت ملت خوبیت.
بله.
بابا این کار نکنید، بزنید به بالان بازی رو درست انجام بدید.
آخه ما یه کسایی این کار میکنن به خوبی ملت نگاه میکنن آقای جعفریان.
والله نیست، اینجوری نیست، نه هیچ جای دنیا اینجوری برخورد نمیکنه. من استاد رو سلمانی شاگرد شما
نمیفهمم
اصلا، ولی این که میفهمم اینجوری نیست. این که میفهمم این که قدرت خرید مردم نمیارم پایین. ما کاری باید بکنیم قدرت مردم ببره بالا. قدرت مردم عملا افتاده پایین و از کیسه مردم داریم میخرج میکنیم. روز به روز مردم ضعیف‌تر داریم میکنیم. به گروه میبین تو دهکای پایین آدو چه خود بهتر از من، شما بهتر از من میدونیم، مدت ایران بهتر از من میدونه. با قدرت خرید مردم اومد پایین، مردم نمیتوانن. بابا بزنید همین دیروز من یه ماشین میگفتن اون دو هفته پیش همین جودی داخلی بوده دلار 60 تومن همشون 77 تومن، چه اتفاقی تو این مملکت افتاده؟
بله
الان فولاد شو نگاه کنیم، برق چرا باید اینجور بشه؟ کارخونه ها تولیدیمون گرفتار شدن از بله تو تولید بالا میگم برق داره میره بشکه بشه برای مثلا صادرات نفت، من نمیدونم این شنیدم.
بله بله.
ولی الان من به تو میگم برق چه اتفاق افتاده؟
بسیار خوب.
ملی فولاد ببینید چه اتفاق افتاده. بقول آدرس ما باید همه بازارا کنترل کنیم.
بله.
بابا مالیات یا ارزاری در اختیار نظام و دولت که بتواند با توزیع ثروت به درستی انجام بگیره. شما قبضه های متعددی که الان خدمت شما میاد خونه نگاه کنید، همین که قبضه ببینید چه قبضاتون چقدر رشد کرده.
بسیار خوب، متشکرم آقای جعفری.
من خواهش داشتم که من از دولت انتظار دارم، خواهش می‌کنم انتظار دارم که به درستی عمل کنه. اگه قراره که ما همیشه هر زو تقاضا گفتم با درستی انجام گیره، اقتصاد خود به خود جلو میره. بابا از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله پرسیدن زیاد شخصی تولید کرد بود، بهش گفت یا رسول الله بیا من اینکه تولید کردم قیمت بذار، گفت جنسی شما بدین بازار، بازار خودش قیمت پیدا میکنه میده بذاره روش.
بله
این ریسو لفافه امروزی بعد از
دادگاه ممنون آقای جعفری. آقای دکتر شواقی.
بله
آقای دکتر شواقی.
بله بله.
هر سجوشی که آقای جعفریان میخورن و خیلی ها میخورن، خیلی ها
طبیعتاً. بله
من واقعا نمیدونم اصلا چی جوری بپرسم که به کسی بر نخوره. واقعا کش کار در رفته از دست دستگاه اجرایی که رها شده این قضیه؟
نه آقای راسخ، ببینید در مجموع ما وارد یه دوران تحریمی سختی شدیم.
میدونم
این واقعا تصور چنین دورانی هم من احساس میکنم که دولت مردان ما بعد از اون بحث برجام نداشتند. یعنی وارد یه دوران تحریمی شدیم که امکان واردات برخی از کالاها و مواد اولیه و قطعات محدود شده یا از بین رفته.
داخل پرانتز من همینو ببینید، موقعی که برجام امضا شد تو همون آمریکا گفتن آقا خیلی کف و سود نزنید، ممکنه دولت عوض شه اصلا این برجامو هوا کنن. یعنی همون دو اسنای برجام حرف
زدن.
پس این آمادگی بعد می بود.
میخوام به شما بگم که ما باید یه مقدار واقع بینانه برخورد.
درسته.
این یک شرایط تحریمی سنگینی است. من فکر کنم چنین شرایط تحریمی رو
تا به حال نبوده
در هیچ کشوری.
درسته.
حتی میخوام بگم بر عراق رو که آمریکایی ها تحریم کرده بودن،
نفت برابر غذا بود.
برابر غذا رو پذیرفته بودن.
درسته.
شما شاهد بودید این سکس را نیفتاد، چون حاضر نشدن اروپایی ها نفت ایران رو بخرند و به ازاش دارو بدند.
بله.
میخوام به شما بگم که این شرایط واقعا شرایط پیچیده است و یادتون باشه یا باید از قبل باید برنامه ریزی برای این اتفاقات و برای این رخدادها صورت میگرفت. تولید آقای راسخی یه شبه حرکت نمیکنه. یه بعد قطعات مواد اولیه یه شبه ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم یک واردات 30 سال 40 سال 50 سال ما وابسته به قطعاتی بودیم یه شبه این قطعات تولید بشه. الان این تحریم ها موجب شده عرضه در اقتصاد ایران مختل شده. عرضه که مختل میشه، خب شما از این طرف هم نقدینگی داری، یعنی مازاد تقاضا اتفاق میفته. مازاد تقاضا شب ماحصل مازاد تقاضا میشه رشد قیمت ها. حالا تو این وسط ابزار مالیات میتونه تا حدودی این رو مهار کنه، ولی خب ابزار مالیات رو باید بسیار هوشمندانه استفاده کرد. اشاره کردم اگر ما یک بازار رو مهار کنیم، این نقدینگی که از این که نرفته که
بله.
این نقدینگی یه روزی در بازار بورس، یه روزی در بازار ارز، بازار طلاست و همه و بازار مسکن، هر بازاری رو این بعد سرایت میکنه به بازارهای مختلف، حتی مثلا وسایل خانگی و اینها. میخوام شما بگم که پس مسئله اصلی اول بحث اینه که عرضه و تقاضا در اقتصاد ایران به هم خورده. این رشد نقدینگی ما نتونستیم ما راسخ فعلا مهار کنیم به خاطر اون عملکرد نامناسب و سیستم معیوب نظام بانکی ما. رشد نقدینگی ما 28%، یعنی حدودا 4-5% بیشتر از میانگین 50 ساله اخیر. رشد نقدینگی بالا خب از این برم مازاد تقاضا به خاطر اون مختل شدن طرف عرضه. ابزار مالیات در آیدی سرمایه تا حدودی میتونه مؤثر باشه، ولی باید مراقب باشیم که اولا برای همین خواهی سوداگری ازش مهار سوداگری استفاده کنیم، نه برای مصرف کننده واقعی که تحمیل قیمت این در مصرف کننده واقعی صورت بگیره. من اشاره کردم برای خرید فروشایی که دوره زمانی محدودی دارن، یعنی آقای راسخ یه خونه الان میخره، ماه بعد این رو میخواد بفروشه، یه سودی نصیبش میشه، مالیات و تورم رو باید ازش حذف کنیم. بخشی از این سود رو میتونیم مالیات بگیریم به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه. فقط باید نگاه همه بازارها باشه، نه یک بازار.
ممنونم از شما آقای شقاقی. آقای جعفری از شما هم متشکرم و براتون از این موفقیت میکنم. خداحافظ. حضرت امام فرمودند از آقایان کاندیداها و دوستان آنان انتظار دارم که اخلاق اسلامی و انسانی را در تبلیغ برای خود و کاندیداهای خود مراعات و از هر گونه انتقاد از طرف مقابل که موجب اختلاف و حدک حرمت باشد خودداری نمایند.
انتخابات برادران خواهران عزیز ملت عزیز ایران مسئولیت بخش به کشوره. اون چیزی که هیبت این ملت را حفظ می کند، قدرت معنوی او را به رخ دشمنان می کشونه و اونها را از تعرض منع می کنه و می ترسانه، حضور مردمی است که یکی از مظاهرش همین انتخابات است. هرچه حضور پررنگتر باشد اعتبار و ارزش ملی بالاتر خواهد رفت. انتخابات هم همین جوره. هرچی پای صندوق‌های رأی شلوغ‌تر باشد، گسترش شرکت مردم بیشتر باشد، اعتبار کشور بالا خواهد رفت، مسئولیت کشور بیشتر خواهد شد. مشارکت مردم میتوانه آینده کشور را تأمین کند و تضمین کند. یک مجلس صالح و سالم و قوی میتوانه اثر بگذاره بر عملکرد همه دستگاه‌های کشور، بر عملکرد دولت، بر عملکرد قوه قضاییه، حتی بر عملکرد نیروهای مسلح میتوانه اثر بگذاره. یک مجلس قوی، مجلس صالح، مجلس سالم یه چنین وضعی دارد. خب این مجلس رو کی میتوانه تشکیل بده جز من؟
خب قیمت خشکبار هم بپردازیم. آقای مصطفی احمدی رئیس محترم اتحادیه خشکبار تهران و جناب آقای علیرضا ارزانی ممقانی رئیس محترم اتحادیه خشکبار کشور رو خط ارتباطیمون هستن. آقای احمدی سلام بر شما.
سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای راستی.
متشکرم.
همچنین مهمان برنامه‌تون
زنده باشید
ارزانی.
خیلی متشکرم آقای ارزانی، خدمت جناب علی هم سلام عرض می‌کنم.
سلام، عرض ادب احترام خدمت شما جناب راسخ و جناب آقای احمدی رئیس خودمون در تهران. در
سلامت باشید، خدا حفظتون کنه. آقای احمدی دیگه ما امروز به هر حوزه‌ای پرداختیم، یا جور گرانی بوده یا اینکه چطور میشه با ابزارهای مالیاتی جلوی این گرانی رو گرفت و این سوداگری رو کنترل کرد. پسترم که خب به حال قیمت کیلویی معمولا مردم میخرن، میگن حالا 250 گرم نیم کیلو، حالا چقدر بتونن. اما الان ظاهرا پستم یه جورای دونه ای شده که مثلا یه دونه پسته میگه فلان یه همچه قیمتی، یا سایر اقلام خوراکی. الحمدلله رب العالمین، ما هم سال گذشته هم بهار امسال بارش هامون خیلی خوب بوده. ما الان تو حوزه خشکبار وضعیتمون چگونه است آقای احمدی؟
خدمت شما عرض میشه که ما نسبت به سال گذشته که خب از نظر مبلغی قیمتهای ما یه مقداری افت کرده نسبت به سال گذشته در همین تاریخ.
بله،
ما برای نمایشگاه‌های گذشته قیمت گذاری می‌کردیم، هر جوری می‌خواستیم پستمون از 200 تومن بالا نره نمی‌شد.
عجب، یعنی چون کم بود دیگه، 70% سرما خورده بود.
70 هزار تن تولید سال گذشتهمون بوده، در حالی که ما 200 هزار تن نرم معمولی کارمون بوده.
بله،
ولی خب الحمدلله امسال نسبت به سال گذشته بهتر شده. پستم حدوداً بین 60 تا 70 هزار تومن قیمتش نشد نسبت به سال گذشته. آقای ارزانی هم می‌دونن قیمت افت کرده، اومده پایین، و ما الان برای نمایشگاه ها حتی قیمت 110 هزار تومانی هم داریم.
بله،
توجه میکنیم. بله بله، تفاوت خیلیه.
حتی ما که ندیدیم آیه احمدی، رو شما میفرمایید.
شما یه گذری به بازار بزنید، حتی تو بازار خود تهران مراکز مختلف.
من هفته قبل بازار تهران بودم آیه احمدی، به این قیمت که شما میگید من تو بازار تهران سبز میدون ندیدم.
نه، وجود داره. همه جور قیمتی ما بین 100 تومن 110 تومن داریم.
بله،
170 80 تومن داریم، 190 تومن هم داریم.
سقف قیمت چنده آیه احمدی؟
ببینید، ما چون قیمت مصوب نداریم، سقف قیمتی هم برای این کار وجود نداره. نه اینکه بگم کنترل شده نیست.
درسته.
ببینید، تو تجار ما که دارن جنس رو از تولید کننده میارن و میفروشن و عرضه میکنن، مشخص کیو هست.
خب،
یعنی فاکتور معتبر خریدی وجود داره که بازرسین محترم همه اینو میدونن، جلسات مختلف، کارگاه‌های آموزشی مختلف گذاشته شده و دیدن. اینها با 10% سود خورده فروشی به اضافه 10% هزینه‌های فراوری به اینها اضافه میشه و معمولاً برای کسانی که میخوان جنسشون رو خوب عرضه بکنن، یعنی جنس بیشتر بفروشن با سود کمتر که در نهایت درآمد بیشتری براشون داره، هیچ وقت رعایت 10% سود قانونی رو هم نمی کنن برای خودشون، حتما زیر 10% می کنن.
الان این قیمت 110 تومانی که شما میگید آقای احمدی، این قیمت کلیه دیگه، یعنی مثلا قیمت عمده فروشی تو بازار دیگه.
بله بله، اینا 10%
به خب در پس من وقتی میگم تو بازار ندیدم درست میگم دیگه، برای که قیمت عمده فروشی تونه.
اجازه بفرمایید متوسط وقتی که هزینه ها و اون سودهای معقول قانونی که وجود داره به اینها اضافه بشه، 110 تومن حدودا دور بر 120 تومن، 121 تومن. حالا میگم بستگی داره به فروش طرف، اگه بخواد بهتر بفروشه ممکنه 110 تومن هم 110 تومن بفروشه. یه همچین موضوعی وجود داره. الحمدلله امسال نسبت به سال گذشته بهترش تو شب یلدا هم ما اینو ثابت کردیم. روی قیمت گذاری که برای آجیل شب یلدا انجام دادیم، مردم هم استقبال خوبی کردن.
بله،
استقبال توی سطح شهر استقبال بدی نبود از نظر ما توی این سالی که گذشت نسبت به سال قبل.
بسیار خوب آقای ارزانی.
بله بله، من دارم.
شما اسمتون هم ارزانی، نمیتونید از این گرون بفروشید آقای ارزانی؟
من با افتخار دارم.
زنده باشی انشالله.
آجیل فروشه همه آخرش یه ارزانی داره.
آره، زنده باشی انشالله. نه آقای ارزانی، انصافا تو یک سال گذشته ما هر وقت باشون ارتباط گرفتیم به مردم امید دادن. حالا حتی اگر این امید واقعیت هم نداشت، آقای ارزانی بنده خدا با یک روی گشاده امید رو دادن و گفتن مردم برید ببینید، بالاخره جایی هم باشه ما کنارتون هستیم و کمکتون میکنیم. خیلی خیلی امید بخش بوده. آقای ارزانی، درباره مثلا پسته که حالا خب به حال دیگه گل آجیل هاست، آقای احمدی توضیح دادن، اما مثلا تخمه کدویی که مثلا کیلویی 27 تومن بوده به 50 تومن رسیده، چرا؟
ببینید جناب راست، آقای احمدی قشنگ فرمودن. واقعیت موضوع اینه که خب ما عرضه کننده ایم، ما تولید کننده نیستیم. خب ببینید واقعیت موضوع اینه که ما تابعی هم از بازار، ما هم تابعی هست از عرضه و تقاضا.
خب
واقعیتش این بوده که تخمه کدو محصول داخلیمون کم بود.
خب
هر سال مقداری از تخمه کدو از طریق واردات تامین میشد.
چقدرش وارد میشه از طریق واردات؟
ما الان به خاطر اینکه سالهاست به خاطر واردات بی‌رویه که داشتیم،
خب
متاسفانه احتیاجمون زیاد شده و الان بالای 50% تخمه کدومون رو داریم از طریق واردات تامین.
از کجا وارد میشه آقای ارزنی؟
معمولا از کشور چین و بلغارستان و
بله
اینجور کشورها داره میاد و امسال به خاطر اینکه این اواخر یک کم در بحث پرداخت ارز برای واردات مشکل داشت دولت و پرداخت ارزی انجام نشد برای بحث وارداتش، یک کم در بحث موضوع تخمه کدو بله فرمان شما را قبول دارم، افزایش قیمت داریم. الان 50 تومن چی میفرماید؟ 50 تومن قیمت عمده فروشیشه، خرده فروشیش به تک بالاتر خواهد بود. ما، من و آقای احمدی و همکارای ما جزوی از مردمیم، یک کلم آجیل خوشبا رو داریم عرضه میکنیم، بقیه ما احساس زندگی ما داریم تعمیم میکنیم.
درسته.
ما خودمون دوست داریم ارزانی رو دوست داریم و دوست داریم توی کشور این اتفاق بیفته، ولی خب متاسفانه بعضی وقتا بعضی چیزها افزایش نرخ ارزها یا بعضی وقتا کمبودها باعث افزایش جرانی میشه.
نرخ ارزی که یعنی ارزی که باید تعمیم میشد برای واردات تخمه کدو، ارز ترجیحی که نبوده بوده؟
سالهای قبل چرا؟ سالهای قبل بوده ولی
نه، سالهای قبل که خیلی چیزا بوده الان نیست.
بله متاسفانه سالهای قبل بوده و به ضرر کشاورزی داخلی هم تموم شده، به ضرر ما تموم شده.
آها.
ما در حقیقت یارانه ای دادیم به کشاورزای خارجی، یارانه دادیم به کشاورز چینی، یارانه دادیم به کشاورز بلغاری، این اتفاق متاسفانه افتاده بوده.
خب یه قیمت دیگه هم به ما بدید آقای حبیب. نداره تخم کدو نمیخورن مردم، اشکال نداره، مردم عادت دارن. عرض کنم خدمتون که مثلا قیمت بادام هندی رو بدید. بادام هندی هم احتمالا وارداتیه دیگه.
بله بادام هندی هم
وارداتیه. خب بادام هندی قیمتش الان چنده آقای ارزانی؟
ببینید بادام هندی امروز در میادین عمده فروشی صحبت 160,000 تومانه.
خب
ولی خب این سود قانونی 10%ش آقای احمدی فرمودم و بله بحث کسر وزنی که در موقع برشته شدن داره، همین ها هستش. خب یه مقداری هم بحثای واقعا آقای احمدی که فرمودن، حالا بعضی ها شاید رعایت نمی کنن این قیمت ها رو. خب این سایزهای مختلف داره، 160 تومن بادام هندی ریزتریه، با افرادی هستن که در بالا شهرن بادام هندی درشت میخوان بگیرن.
بله.
خب بسیار قیمت های آیش یکم بالاتر
معمولا بالاتر. چیزای درشت مانو بالا شهری هست دیگه، همینطوره.
بله
گفتن ندارم
طبیعیه دیگه، در تمام دنیا قیمت خوب و جنس خوب و متوسط و
بله
همین رو داریم در بحث همین پسته خودمون هم همین هست.
بله متشکرم. مغز بادام درختی چطور؟ حتما آقای امیری خدمتتون خواهم بود. آقای ارزانی بادام درختی رو هم قیمت میدید؟
بادام درختی امروز در میادین عمده فروشی ما قیمتش 140,000 تومان تا 180,000 تومانه.
درست. الان با پارسال خیلی فرق نکرده بادام درختی یا بادام هندی؟
بادام درختی نسبت به پارسال شاید 20% هم گران‌تر شده، به لحاظی که ما بادام درختی امسال نداشتیم.
آها.
امسال واقعا کاشت تولید داشتیم، تنها گلمی که ما کم بود داشتیم بادام درختی بود و
تخمه
کدو که از سالی روش اشاره داشتیم.
متشکرم آقای احمدی، خیلی کوتاه کمتر از 30 ثانیه فرصت هست.
خدمت شما عرض میشه که این بحثایی که انجام شد اینا راهکار داره، راهکاراش هم
میدونم. بله بله خب چرا عمل نشده؟
این هستش که گمرک باید کمک بکنه.
بله
جهاد باید کمک بکنه، اینها باید کمک بکنن تا این کارا درست بشه. ما همه نامه دادیم،
ما
این کمبودا رو هم اطلاع دادیم، ولی متاسفانه اتفاقی نمیفته.
ما سعی میکنیم با میرشفی در این باره صحبت کنیم گمرک، اگر نتیجه بده البته. متشکرم ازتون آقای احمدی.
خواهش میکنم.
روزتون بخیر. آقای ارزانی از شما متشکرم.
خیلی سپاسگزارم.
خدا حافظتون باشه ان شاء الله.
خدا حافظ.
خیلی متشکرم که سوال گفتگوی امروز رو گوش کردید. ارادتمند شما راسخ.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله دوستان عزیزم دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه رصد رو بشنوید.
در بی بی سی چه خبر؟
شایعات، ابزار،
رسانه،
انتخابات،
بیگانه، رسانه های بیگانه،
فیک نیوز،
انتخابات،
رسانه.
رسانه های بیگانه همزمان با آغاز فعالیت های انتخاباتی تلاش های خود را برای اثرگذاری بر شناخت، نگرش، رفتار و عکس العمل مردم ایران افزایش دادند و از ترفندهای مختلفی برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس مسائل رسانه، از شگرد های رسانه های بیگانه برای اثرگذاری در انتخابات بیشتر توضیح می دهد.
در مرحله هشتم میرن سراغ کلیدواژه. این کلیدواژه اصطلاحا در حوزه انتخابات در حوزه رسانه‌های بیگانه میگن شتاب دهنده، اما هم کلیدواژه انتخابات آزاده. میگن خب تا اینجا که رسیدیم استدلال‌ها رو دیدید، پس همه این ها مانع شکل‌گیری انتخابات آزاد در ایران هست. پس رسانه‌های بیگانه که از کارهایی که میان انجام میدن اینه که از مرحله هشتم به بعد شتاب دهنده ها رو وارد میکنن و مخاطب رو به این نتیجه برسونن که با جمعی پیام‌هایی که دریافت کرده پس این انتخاباتی که برگزار میشه اساسا نتیجه از قبل مشخصه و این انتخابات آزاد نیست، مهندسی شده و کاملا هوش هدفمند به مثلا نفع یک جریان داره حرکت میکنه. مرحله نهم میان این شتاب دهنده رو تبدیل به یک دو قطبی میکنن. ببینید رسانه میکنن کاملا تلکانی حرکت میکنن، یه آسانسوری نمیره. میگن خب این شورای نگهبان رو دیدید، همین تهش دیدید به کجا میرسه، میرسه به انتخابات آزاد. خب حالا دولت این وسط دیگه چیکار میتونه بکنه؟ تو این مرحله میان دو قطبی دولت شورای نگهبان رو ایجاد میکنن که الان شورای نگهبان در مقابل دولت میشه. خب از اینجا به بعد ذهن مخاطب از حالت مفاهیم فلسفی به مفاهیم کارکردی تغییر میکنه، به اون شتاب دهنده ای که صورت میگیره، پس یه طرف مظلوم یه طرف ظالم ایجاد میکنن. معمولا مخاطبین در فضای دو قطبی دچار واکنش های عصبی در حوزه دریافت پیام و یا انتقال پیام رو در آغاز صورت میدن. نهایتا میگن خب همه اینها منجر به چی میشه؟ مجلس شکل گرفت، بالاخره یه عده‌ای هستن که میرن رأی میدن، با همین الفاظ بخوام یه عده‌ای هستن که میرن رأی میدن. آیا این مجلسی که تشکیل شده است مجلس دیدگاه های مختلف است؟ ببینید چون حدوداً 8 مورد 9 مورد قبل رو اینها اومدن و مطرح کردن و بررسی کردن، مخاطب به این نتیجه میرسه خب راست میگه دیگه، مجلس که دیدگاه مختلف، پس اساساً این مجلس به لحاظ کلی مقبول نمیتونه باشه. هنوز سراغ مشروعیتش نرفتن. میگن خب این مجلس اون صاحب دیدگاه مختلف نیست، مقبولیت نداره. در اینجا دقیقاً در این آیتم نهم اینجا رسانه های مثل بی بی سی فارسی هم وارد میشه، چون دیگه تخصص این رسانه ها جا انداختن و جابجایی مرزهای مقبولیت و مشروعیت یک سیستم در ذهن مخاطب به لحاظ پیام های موازی یا متقاطع در واقع هستش. بنابراین در این مورد موقع که رسیدن به اینه که خب مجلس دارای دیدگاه‌های مختلف نیست، در برگرنده کدوم دیدگاهه؟ همون دیدگاهی که شورای نگهبان فقط تایید کرده، همون همه اونایی که بود. میگن خب پس هم چیزی که ایجاد میشود تقابل مستمر بین مجلس و دولت خواهد بود. این یعنی چالش جدی، این یعنی از بین رفتن امنیت روانی جدی، این یعنی وارد شدن به یک منازعه سیاسی جدی که مهمترین قربانیش میشن مردم. پس مردم اگر در انتخابات شرکت نکنید این اتفاقات نمیافته. ببینید پس گام چهارم که بحث شرکت نکردن مردم در انتخابات هست رو در همین ساحت اول تو ذهن مخاطب در واقع عملیات کاشت رو انجام میدن. متخصص این عملیات کاشت بین رسانه‌ها دو رسانه جدی، یکی بی بی سی فارسیه و الان جدیدن ایران اینترنشنال هم وارد این حوزه شده. پس ما در ساعت اول که از شورای نگهبان هستش در این 10 گزاره و تاکتیک میاد و ذهن مخاطب رو مورد اصطلاحاً ماساژ جدی پیام قرار میده.
رصد ویژه برنامه‌ای از رادیو گفتگو.